اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جشن آنچنانی، نویسنده یاسمن شکرگزار، با بازی هنرمندان مهین نصری، مرضیه صدرایی، رویا فلاحی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم.
در قسمت قبل شنیدید شهین که دخترش مهرنوش در آستانه ازدواج است در حال تدارک دیدن جهیزیه برای اوست. شهین سعی دارد گرانترین و به روزترین وسیله ها را برای دخترش بخرد و این مسئله مهرنوش و همسرش را کلافه کرده، زیرا آنها تصمیم گرفتند به جای رهن خانه بزرگ خانه کوچک برای خود بخرند و از ترس اینکه شهین مخالفت کند این مسئله را با او در میان نگذاشتند. در این میان حوریه خواهر شوهر شهین که مدیر یک مؤسسه خیریه است از شهین می‌خواهد تا در دیدارش با یک هنرپیشه معروف که قصد کمک به مؤسسه را دارد با او همراه شود.
میگم ناصر، خوبه آقای دشتستانی با اینکه سالی یه بارم نمیاد ویلاش، اما از دور حواسش به همه گل و گیاهاش هست.
عشق دیگه خانم، هفته به هفته عکس گل و گیاهاشو ازم می‌خواد. نبینه دلش آروم نمیگیره.
کاش بچه‌هاش بودن، ماهی یه بار میآوردنش اینجا. یه روز میمون، اینجوری حسرت به دل نبود.
امان از این رفتنا. هر کدوم یه گوشه دنیا. اون بیچاره‌ام گیر کردن.
خب همه‌شون بالاخره یه جوری میرن. یکی میره کشور دیگه، یکی زن میگیره، یکی شوهر میکنه. اینجوری هست دیگه.
بله خانم، بله. دختر خودتو ببین. تا چند وقت دیگه عروسیشه. میره سر خونه زندگیشو، قبل من و تو زندگیش براش مهم میشه.
وقتی اسم عروسیش میاد انگار تو دلم رخت میشورم.
چرا سمیه؟ علی که پسر خیلی خوبیه.
آره خوبه، خدا حفظش کنه، اما من از یه چیز دیگه دل نگرونم.
از چی؟
هنوز هیچ کاری برای جهیزیش نکردیم ناصر.
قصه نخور، ایشالله با من جور میشه.
فکر میکنی با اون وام چی میتونیم بخریم؟
چند تا وسیله ضروری. بعد که رفتن سر خونه زندگیشون خودشون کم کم بقیهشو میخرن.
زشته ناصر.
این چه حرفی خانم؟ ما با علی را اومدیم، علی هم با ما را میاد.
من که روم نمیشه این حرفو بهش بزنم.
قرار نیست حرفی بزنیم. خودشون درک دارن سمیه، زندگی سخت شده. علی و خانواده‌اش هم میدونن.
من همین یه دختر رو دارم. نمیگن مادرش چقدر بی فکر بوده تو این سالا چهار تا وسیله براش کنار نذاشته؟
این چه حرفیه سمیه، دختر تربیت کردی مثل دسته گل. حالا چهار تا قابلمه نذاشتی کنار، فدای سره. اصلا من نمیدونم این رسم جهیزیه رو کی گذاشته. پدر عروس چه گناهی کرده که باید کلی پول وسیله بده؟
ای بابا، حالا داری به رسم و رسوم گیر میدی؟
و بعد از رسم و رسوم چشم هم چشمیه، بعدش هم بدبختی ما مرداست.
خب حالا تو قصه نخور.
من میبینم تو قصه میخوری اینطوری جوش میارم، وگرنه من از این اعتقادا ندارم و سختگیری هم نمی کنم.
والا منم برای همون چند تا وسیله واجب دارم هرس و جوش میزنم.
خب سخت نگیر دیگه سمیه جان.
اگه درخواست واممونو قبول نکردن چی ناصر؟
خدا بزرگه.
بله بزرگه، اما قرار نیست معجزه بشه. از آسمون که یخچال و گاز و ماشین لباسشویی برامون نمیفرستن.
ای بابا انقدر نفوس بد نزن.
چشم خیلی.
هزار دو دقیقه را بریم نفس تازه کنیم. میگم سمیه به صدای شب گوش کن.
چه دل خوشی داری تو. اما
دلم به این چیز خوش نباشه که میپوسه.
میگم ناصر، نمیشد به آقای دشتستانی میگفتی؟
چیو؟
ازش پول قرض میکردی.
یعنی چی؟ حرفشم نزن.
خب چرا؟ خیلی سال ما رو میشناسه، مرد خوبیه، میدونه مام خوش حسابیمو بهش بر میگرد.
نمیشه، نمیشه سمیه، من رو نمیشه بهش رو بندازم. اه.
خب رو ننداز، برای عروسی دعوتش کن، بعد وقتی فهمید سر حرفو باش واکن، غیر مستقیمش بگو.
یعنی چی؟ من نقشه بکشم براش؟
نقشه چیه ناصر؟ اصلا شاید دست به خیر باشه خودش بخواد کنه.
آخه این نقشه کشیدنه، من همچی کاری نمی کنم. اصلا درست نیست از آقا دشتستانی پول قرض کنم.
میگم اگه وامو ندادن،
حالا بذار ببینیم وام چی میشه، بعد ببینم چه خاکی تو سر، چه حرفیه میزنی تو.
خب حالا اگه نشد بهش میگی؟
نه نمیگم، نمیگم.
پس چی؟
اینطوری میگم تا چند روز دست از سرم برداری.
دست درد نکنه.
ای بابا،
ای بابا،
ناراحت نشو از دستم، ناراحت نشو، آخه بیرا حرف میزنی، منم ناچار میشم اینطوری بگم. درسته ما 10 ساله داریم باغداری آقای دشتستانی رو میکنیم، اما نباید از محبتش سوء استفاده کنیم. سمیه جان شاید تو معذوریت قرار بگیری، چیزی بگه، من نمیخوام اینطوری بشه.
آره خب اینم حرفیه.
بله اینم حرفیه، حرف درستی هم هست.
باید با نرگس حرف بزنم.
با نرگس؟ برای چی؟
یکم عروسی عقب بندازیم تا آماده بشیم.
ای بابا، ای بابا، مگه نرگس نمیگفت همیشه دلش میخواست نیمه شعبان ازدواج کنه؟ ها
آرزو بر جوانان عیب نیست، اما وقتی آماده نباشیم نمیشه.
حالا بذار تکلیف وام معلوم شه بعد.
باش یه دو روز صبر میکنیم.
خیلی هم خوبه،
ولی من چشم آب نمیخوره. وقتی گفتن نیاز به بررسی داره، یعنی دارن بهانه میتراشن.
چه میدونم، چه میدونم.
اون چیه؟
چی چیه؟ خب ماشینه دیگه.
میدونم اما غریبه است.
مگه ماشین همه محلی‌ها رو میشناسی؟ خب شاید مهمونه.
بیا بریم ببینیم، یکم مشکوکه. بیا بیا.
بابا
سلام بابا.
سلام دخترم.
مامانت نیست؟
کجا رفته؟
ای بابا چی بگم، ماجرای اون بازیگره رو برای تعریف نکرد؟
نه.
با احمد دیروز رفته بودن خونه اون بازیگره که چشماش سبزه، که قدش بلنده.
میدونم کیو میگی، عمه گفته بود.
خلاصه دیروز رفته اومده یه فکر بکر خانم به سرش زده.
چی؟
که اون خانم عروسی دعوت کنه.
چی؟
به من اینطوری گفت.
برای چی باید اون بازیگر رو دعوت کنه؟
میگه عروسیت رونق میگیره.
واش.
میگه همه محو خانم بازیگر میشن و میگن آه شهین عجب مراوداتی داره. واش. با چه آدمای مشهوری میچرخه. خلاصه که فکر کرده کلی براش کلاس داره.
واقعا مامان اینا رو گفت؟
اون نگفت، ولی حد زدن این فکر رو اصلا سخت نیست.
وای بابا.
دخترم 30 ساله دارم با مادرت زندگی میکنم، خوب میشناسمش.
خدای عجب بدبختم من.
احمد به فهم شهین از اعتمادش سوء استفاده کرده، حسابی شاکی میشه.
خب حق داره.
اما مگه من از پس مادرت برمیام؟
الان یعنی رفته اونجا؟ آخه اونجا رفتنش برای چی بابا؟ زشته.
به من نگفت میره اونجا. اینم از حدسیات منه، چون دیروز گفت یه چند تا از دب ترشی ها رو میخواد ببره برای طرف.
ترشی ببره؟
آره دیگه، ببره مثلا نمکگیرش کنه.
واقعا که
برای همین میگم احتمالاً اونجا رفته.
هر دم از این باغ بری میرسد.
ماشاءالله مادرت نمیذاره یه روز بدون سوژه سر کنه.
خیلی از دستش عصبانیم بابا.
سر جهیزیه؟
موضوع عوض شده، سر خونه.
بهش گفتی پس؟
چیزی بهتون نگفت؟
مگه وقت میکنه؟
مسئله وقت نیست، حرف من اصلا براش مهم نبوده که چیزی نگفته، چون فکر میکنه حرف خودش باید بشه.
ولی خب حالا چی گفت؟
هیچی، گفت شما خیلی بیخود کردین، میخواین با آبرون بازی کنین.
بله، این آبروی مادرت خیلی دامنش زیاده، چپ برید راست بیاید به دامنش گیر میکنید، مواظب باشید.
بابا تو رو خود شوخی نکنین الان.
آخه وضعیت مادرت از جدی گذشته بابا.
به نظر شما ما چیکار کنیم؟
از من میپرسی؟
شما ندونین من بدونم؟
میدونستم مادرت اینو میگه.
خب حرفش منطقی نیست.
معلومه که نیست بابا.
اصلا هومن وقتی شنید شوکه شد.
این حرف آویزی گوشت کن، همیشه یه بطری آبغن با خودت داشته باش، برای آینده زندگیتون میگم. هومن خیلی جا برای شوکه شدم.
خیلی ناراحت شد، گفت اصلا فکر نمی‌کردم مادرت اینجوری به زندگی نگاه کنه.
ای بابا.
از روی ادب و احترام البته سکوت کرد، اما اون سکوتش خیلی سنگین و تلخ بود بابا. یعنی من میدونم تو فکرش چی گذشت.
بله، داشته با خودش میگفته عجب غلطی کردم این دختر رو گرفت.
بابا
باباشم میخوام بخندونم.
من الان فقط دلم میخواد گریه کنم.
مگه بچه یا باید بشینی باهاش حرف بزنی.
اومنم همینو گفت، اصلا قبول نکرد، گفت این به صلاح زندگیمون نیست، مادرت باید قبول کنه.
خوشم اومد، جنم داره.
خب روی حرف درست نمیشه اما اگر آورد، ما که نمیتونیم به خاطر نمایش این مامان خودمونو بدبخت کنیم.
بله بله،
اما چطوری میشه مامان راضی کرد؟
والا من که نمیتونم باهاش حرف بزنم.
خیلی ممنون از کمکتون بابا جان.
شوخی کردم، باهاش حرف میزنم.
باید زودتر تصمیم بگیریم، یه مورد خونه خوب پیدا کردیم.
کارمون سخت شد.
خیلی بابا خیلی.
زنگ موبایل.
تک زنگ خورد.
مادرت بود.
اینم جدید یاد گرفته؟ تک زنگ زنه شما به زنگ بزنی؟
تا امروز که همچین مودی نداشتیم، بذار بگیرمش.
نرفته باشه برای جهیزی هم خرید کنه.
الان معلوم میشه.
وای.
خاموش گوشیش.
حتما شارژش تموم شده.
صد بار بهش گفتم شارژ گوشیتو پر کن بعد برو بیرون.
شارژم داشته باشه جواب نمیده.
آره البته اونم هست. اصلا نمیدونم مادرت برای چی موبایل داره.
اختیار داریم بابا جون، بلده با موبایل همه کار کنه، اما جواب دادن به ما رو بلد نیست.
بذار بیاد باهاش حرف میزنم، کم حرص بخورد.
برم ببینم چی کار میتونم بکنم. شما شام خوردین؟
میخوای املت بپزم؟
وای املت بابا پس خیلی خوب میشه، دستتون درد نکنه.
خب عزیزان شنونده، قسمت دوم نمایش جشن آنچنانی رو شنیدید، با ما همراه باشید. مرد زاهدی که در کوهستان زندگی می کرد کنار چشمه نشست تا آبی بنوشد و خستگی در کند. سنگ زیبایی درون چشمه دید، آن را برداشت و در خورجینش گذاشت و به راهش ادامه داد. در راه به مسافری برخورد کرد که از شدت گرسنگی با حالت ضعف افتاده بود. کنار او نشست و از داخل خورجینش نانی بیرون آورد و به آن مرد داد. مرد گرسنه هنگام خوردن نان چشمش به سنگ گرانبهای درون خورجین افتاد. نگاهی به زاهد کرد و گفت: آیا آن سنگ را به من می دهی؟ زاهد بیدرنگ سنگ را درآورد و به او داد. مسافر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. او می دانست که این سنگ آنقدر قیمتی است که با فروش آن می تواند تا آخر عمر در رفاه زندگی کند. بنابراین سنگ را برداشت و با عجله به طرف شهر حرکت کرد. چند روز بعد همان مسافر نزد زاهد آمد و گفت: من خیلی فکر کردم. تو با اینکه می‌دانستی این سنگ چقدر ارزش دارد، خیلی راحت آن را به من هدیه دادی. بعد دست در جیبش برد و سنگ را درآورد و گفت: من این سنگ را به تو برمیگردانم، ولی در عوض چیز گرانبهاتری از تو می‌خواهم. به من یاد بده که چگونه می‌توانم مثل تو باشم. دوستان گرامی، شبتون آرام. متشکر از توجه و همراهیتون. ادامه برنامه ها رو پی میگیریم با بازپخش زورق خیال به مدت 15 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خانه آرزو، اثر رودیارد کیپلینگ، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. با پایین رفتن خورشید نور و هوا کمی تغییر کرد و دو پیرزن در آشپزخانه را به روی سرما بستند. دو سه کلاغ روی درختان سیب لخت باغ به سر و کول هم می زدند و داد و بیداد می کردند. حالا نوبت حرف زدن خانم اشکرافت بود که آرنج‌هایش را روی میز چای گذاشته بود و پای زخمیش را روی یک چار پایه. وقتی صدای گروه نوازی کلاغ ها قطع شد، خانم فتلی گفت:
اگه من شکایت ندارم اما شوهر تو چی گفت؟
میتونی هر جوری که میخوای عمل کنی. دیدم ناخوشه، گفتم میمونم پرستاریشو میکنم. میدونست من از اون حالش استفاده نمی کنم. 8-9 هفته همینطوری افتاده بود. انگار هم لذت بشو چند روزی این سنگ افتاد یه گوشه. بعدش توی رخت خواب سیخ میشست و میگفت دعا کن هیچکی باهات جوری رفتار نکنه که تو با بعضیا کردی. گفتم تو چی؟ آخه تو میدونی لیز اون یه خورده ولگردی میکرد. یعنی بگذاریم، در هر صورت یه روز منم یه مش خاک میشم بر دست خودش. اون که مرد و پنجشنبه‌ام خاکش کردی.
خانم فتلی به خود جرأت داد و گفت:
اینا رو به من نگفته بودیم.
اینا رو عوض اونا که قالو بهم گفتی گفتم. بعد مرگش نام فرستادم لندن برای خانم مارشال. نوشتم یه برای همیشه خلاص شدم. همون بود که تو آشپزخونه‌شون به من کار داد. خیلی رفته از اون سالا البته. خیلی خانم خوبی بود. هر دوشون پیر بودن و منو یه جورایی رسمی دورو بر خودشون میدونستن. تا میدونی لی سالها بود که من گاهی گداری میرسیدم خدمتشون. هر وقت دستمون تعیم می شد یا شوهرم خونه نبود یا هرچی، یه سری بهشون می زدم و کار ما رو راه می انداختن.
خانم فتلی زیر لب پرسید:
من که هیچ وقت این چیکی سرکیه که توشو در سر در نبودم. نگه این هم هم این چیکارم نیمانم.
چی؟
میگم.
چای را به لبش رسانید، جرعه‌ای خورد،
و آرام بعد مرگ شوهرم خیلی نمیتونم درباره این چیزا قضاوت کنم. بالاخره اونم یه جایی باید تموم میشد. حالا این یه مقدار پول بالاتر یا پایین تر میدادن، از کجا میتونم مطمئن باشم که شوهرم زنده میموند؟
خانم فتلی چای را به لبش رسانید، جرعه ای خورد و آرام ادامه داد:
حالا کی به دست اومدی؟
هیچی، من که نگفتم چیزی قراره به دست بیارم. من احتیاج به کار تو مزرعه داشتم. خب هیچی دیگه، من چون این احتیاجو داشتم، این هری ماکلرم میشناختم، یه روز داشتیم زباله میسوزوندیم، حرف همین چیزا افتاد. وقتی حرف میزد این سنگ زل میزد به آتیش. دیدم حالم غریبه، اونم خیلی انگار حواسش نیست، یا اگرم هست یه جوری نگاه میکنه که میتونم خجالت نکشم و بگم. اینه که بهش گفتم گیرم اینه، اینو نیاز دارم، اینو دوست دارم.
خانم فتلی به زخم نقره‌ای روی پوست چروکیده ساعد دست او نگاه کرد و گفت:
حالا میارید؟
خانم اشکرافت سرش را به نشانه پاسخ مثبت تکان داد، گفت:
آره، تصمیم گرفتیم که بیاد لندن، یه استبلی نزدیک ما را بندازه که اون کار مزرعه همین دورو برا جور بشه. زمستونه رو اومد و یه کارایی هم کردیم. با این حساب خرج و کرای سفرش هم تو دادی دیگه، که بیا ببینه میتونه نمیدونه که یا نه.
دیگه شوهرم که مرد قرار نبود پول به کسی بدم. چرا باید این کارو میکردم؟ نه، خوشبختانه اینجوری نبود. خودش اومد اینجاها رو سرید و نگاه کرد و یه سر و گوشی آب کشید و پاهاش میخچه داره برد، بس که چرخید.
آنها همچنان درباره کارهایی که کرده بودند و نکرده بودند، درباره آن چه براند و گذشته بود و از هم بی اطلاع مانده بودند حرف میزدند و شب تیره و تیره تر می شد. خانم اشکرافت لبخندی زد و گفت:
البته من نمی خواستم بکنی. هری رو یکی دو دفعه تو خیابون دیدم، یه خورده مریض شده بود و سر حال اومده بود، یعنی چند وقتی ندیده بودمش فکر کرده بودم چه خبره. حالا که سر حال اومده بود پا شده بود را افتاده بود تو خیابون که دیدمش، فکر میکردم از این کاری که انداختم گردنش خسته شده، برای همین دیگه دمپر ماها نمیاد. ولی بعد فهمیدم بعد جوری مریض شده بوده، خیلی بد.
خانم فتلی جذب بحث شده بود، در سکوت به لبهای اشکرافت زل زده بود. خانم اشکرافت ادامه داد:
من همش سر پا بودم، چشمم دنبال دکتره بود که هی میرفت و میومد و داشت هری رو معاینه میکرد. منم نشسته بودم یه گوشه ببینم بالاخره چی شد. خیلی با من حرف نمیزد، هی میرفت میومد، اینو میبرد اونو میآورد. آخرش هم دقیقا نفهمیدم چرا اینقدر آشوب شده.
خانم فتلی پرسی:
حالا کی بود؟
اشکرافت جواب داد:
نمیدونم، من فقط اینو میدونستم که دوست داشتم هری خوب شه. به هر حال پای اونو من کشیده بودم اینجا دنبال این کارایی که برای خودم خوب بود، ولی شاید برای اون هیچ وقت خوب نبود.
خانم فتلی پرسید:
تو این سه هفته تو ملتب دیدی؟ نه دیگه، گفتم که اتفاقا تو اون سه هفته ندیدمش. بعد که دیدم سر پا شده بود و بعدش هم که همش دکتر و برو و بیا و
خانم اشکرافت نفس تندی از میان دندانهای صاف و طبیعیش کشید و ادامه داد:
تو چی لیز؟ ها؟ چیا میگی چی؟ میگم تو چی؟ اوضاع تو چجوریه؟ ولش کن این چیزا رو.
خانم فتلی فهمید که اشکرافت آگاهانه از جایی تغییر مسیر داد تا ادامه داستان را نگوید. برای همین هم دانست که او دوست ندارد به یک بیماری خاص اشاره کند. بی آنکه اشکرافت بر زبان رانده باشد، فتلی پرسید:
تو مطمئنی؟ آره، وقتی مطمئن شدم که دیگه یه ذره دیر شده بود. خب حالا چی کار میکنی؟ کاری نمیشه کرد، منتظر نشستم. منتظر چی آخه؟
خانم فتلی براشفته در فکر فرو رفت و سرش را پایین انداخت. انگار منتظر پاسخ اشکرافت هم نبود، فقط زل زده بود و استکانهایی که می دانست خالی هستند و او جوری نگاه می کرد انگار هنوز چای تازه در آنهاست. کسی در زد. خانم اشکرافت گفت:
پرستار یخت زود اومده، وا کن درو. پرستار؟ آره دیگه، برای کی اومده اینجا؟ حالا وا کن درو تو.
زن جوان فرز وارد شد. شیشه های توی کیفش تلق تلق صدا می کردند. گفت:
حس بخیر خانم اشکرافت، امروز به خاطر مهمونی رقص امشب یه خود زودتر اومدم، اشکالی که نداره ها؟ چون تولد برادر همه.
خانم اشکرافت دوباره همان زن خانه‌دار خوددار شد و گفت:
نه چه اشکالی داره، داشتم با یار قارم خانم فتلی حرف می زدم.
پرستار با لحن سرزنش آلودی گفت:
فقط امیدوارم این خانم فتلی که میفرمایید خستتون نکرده باشم، برای بیماریتون اصلا خوب نیست.
خانم فتلی گفت:
بیماری کی میگه؟ هیچی بابا، هیچی، بریم. نه اتفاقا خانم، من با ایشون خیلی بهم خوش میگذره.
پرستار در حالی که زانو زده بود تا دست به کار شستشوی زخم شود گفت:
بله بله، من دیدم وقتی خانم های محسن با هم میشینن یه خورده تو حرف زدن زیاده روی میکنن.
خانم فتلی به او و زخمش زل زده بود. نگاهی به زخمش و نگاهی به صورتش و نگاهی به چشمانش انداخت که آشکارا نگاهش را از خانم فتلی میدوستید. فتلی گفت:
تو گفتی هری مریده یا تو؟
خانم اشکرافت آهسته گفت:
هر دو چه فرقی میکنه؟
خانم فتلی نگاه کرد، سرش را پایین انداخت.
از زخمم ناراحت شدی؟ راستی که بخوای دیگه نمیتونم ببینم. بخوام زخمتو ببینم باید خیلی نزدیک بشم.
او خم شد و خانم اشکرافت را بوسید. اول پیشانی براق زردش را و بعد چشم‌های میشی بینورش را. اشکرافت گفت:
از کی چشمات اینقدر ضعیف شده؟
فتلی آهسته گفت:
خیلی وقت، ولی راستشو بخوای بدم نی، بکنم دیگه دنیا چیز خوشگلی واسه دیدن نداره، برای همینم بز بره، میخوام چی کارش کنم؟ همینقدر که نیفتم تو چاو چاله بستم.
آنها بی آنکه هم دیگر را نگاه کنند خندیدند. دوستان قدیمی، به قول اشکرافت یاران قار. کلماتی را به آهستگی بیرون دادند که خودشان هم نشنیدند، اما خوب می دانستند که درباره رفاقت قدیمیشان است. خانم فتلی او را بوسید و به طرف در رفت. در سکوت.